سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از نیروهای کماندو این کشور خواست تا قدرتشان را به طالبان نشان دهند. محکمه عالی اتحادیه اروپا میگوید هنگری با نگه داشتن پناهجویان افغان و ایرانی در شرایط مشابه به زندان از قوانین این اتحادیه سرپیچی کرده است. در این برنامه خبری صبحگاهی رادیو آزادی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشر است، اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. ایالات متحده ای امریکا گروه دولت اسلامی یا داعش را در حملات اخیر در کابل و ننگرهار مقصر دانسته است. پیمان ناتو می گوید با وصف افزایش خشونت ها در افغانستان، انوز هم امیدواری وجود دارد که تلاش های صلح در این کشور نتیجه دهد. سازمان های بین المللی آزادی رسانه ها از ایران خواستند که زندانی ساختن کارمندان رسانه ها را متوقف کنند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. ایالات متحده ای امریکا گروه دولت اسلامی یا داعش را در حملات اخیر در کابل و ننگرهار مقصر دانسته، هشدار داد که افغانها نباید در دام آنها بیفتند و روند شکننده صلح مختل شود. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان، دیروز از طریق تویتر نوشت که ایالات متحده ارزیابی کرده که وابستگان به گروه دولت اسلامی یا داعش حملات وحشیانه را بر یک زایشگاه در کابل و مراسم تشییع جنازه در ولایت ننگرهار انجام دادند. به گفته آقای خلیلزاد، دانش الگوی حمایت از سلسله حملات فجیع علیه افراد ملکی را نشان داده و تهدید برای مردم افغانستان و جهان است. رئیس جمهور افغانستان بعد از دو حمله به تاریخ 12 مای می که در نتیجه آنها حداقل 56 تن کشته شدند، به نیروهای این کشور دستور داد با تا به تهاجم علیه طالبان و سایر گروه‌های شبه نظامی بپردازند. محمد اشرف غنی همه گروه های شورشی را متهم کرده که از درخواست های مکرر برای کاهش خشونت ها چشم پوشی می کنند. زلمه خلیلزاد گفته است گروه دولت اسلامی با صلح بین حکومت افغانستان و طالبان مخالف بوده و دنبال تشویق جنگ های فرقه‌ای مانند عراق و سوریه است. به گفته ای آقای خلیلزاد، به جای افتادن در دام داعش و به تأخیر انداختن صلح یا ایجاد موانع، مردم افغانستان باید دور هم جمع شوند تا این تهدید را از بین برده و فرصت صلح تاریخی را دنبال کنند. معلوم نیست که آیا این موقف امریکا به احیای تلاش های صلح کمک می کند و یا محاسبه محمد اشرف غنی را تغییر خواهد داد یا خیر. پیمان ناتو می گوید با آنکه خشونت ها در افغانستان افزایش یافته، هنوز هم امیدواری وجود دارد که تلاش های صلح در این کشور نتیجه دهد. استیوارت پیج، رئیس کمیته نظامی ناتو، در یک نشست خبری ویدیویی در شهر بروکسل دیشب گفت افغانستان در این هفته بار دیگر به طور غم‌انگیز مورد توجه قرار گرفت. حمله به تأسیسات صحی را محکوم می کنیم. وضعیت امنیتی در آن کشور شکننده باقی مانده، اما باز هم خوشبین هستیم و نشانه های ترغیب کننده را در مورد مذاکرات بین الافغانی مشاهده می کنیم و این یک راه حل سیاسی برای مردم افغانستان است. پیمان ناتو پیوسته از حمایتش با افغانستان اطمینان داده و روی تطبیق موافقتنامه امریکا و طالبان و نیاز برای آغاز مذاکرات بین الافغانی تاکید کرده است. ناتو اخیراً از طالبان نیز خواسته بود تا خشونت‌ها را کاهش دهند. وزارت خارجه افغانستان میگوید سال مهمترین اولویت حکومت این کشور است و در عین حال در زمینه تأمین امنیت و دفاع مردم خود از تمام امکانات استفاده می کند. وزارت خارجه افغانستان این را در واکنش به اظهارات زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، در یک اعلامیه شام دیروز گفته است. آقای کابلوف روز چهارشنبه بعد از آن که رئیس جمهور محمد اشرف غنی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دستور داد که از حالت دفاعی برآیند و حالت تهاجمی را اختیار کنند، گفت این اقدام حرکت به سوی مذاکرات بین الافغانی را متوقف می سازد. حکومت افغانستان برای 5 ولایت والیهای جدید را تعیین کرده است. سید شاه سقیم سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان در این مورد شب گذشته به رادیو آزادی گفت:
تورن جنرال محمد نبی احمدزی در زابل، محمد اجمل شاپور در لوگر، نور محمد کوهنورد در غور، سید انور رحمتی در بامیان و محمد ضیا همدرد در دایکندی به حیث والی جدید مقرر شده.
در مورد دلیل برکناری والی های سابق این 5 ولایت افغانستان چیزی گفتن نشده است. قول اردوی 209 شاهین می گوید 4 شورشی طالب در یک حمله هوایی در ولسوالی 4 بولک ولایت بلخ کشته شدند. محمد حنیف رضایی سخنگوی این قول اردو به خبرنگاران گفت:
یک ضربه هوایی بالای موقع حرس افغانهای طالب در منطقه خان‌آباد ولسوالی 4 بولک زمان اجرا شدند که حرس افغانهای طالب می‌خواستند فعالیت های توریستیشان را در او ساحه انجام بدهند.
طالبان مسلط تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. اطراف درگیری جنگ در افغانستان همواره ادعا می کنند که به یک دیگر تلفات وارد کردند. با وصف تلاش های سال در افغانستان از شدت جنگ در این کشور کاستن نشده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. سازمان های بین المللی آزادی رسانه ها از ایران خواستند که زندانی ساختن کارمندان رسانه ها را به طور خاص در جریان همگیری ویروس کرونا متوقف کنند. این درخواست بعد از آن مطرح شد که خبرنگار محلی دوره 18 ماهه حبس را در زندان اوین آغاز کرد. دوره حبس حسن فاتحی مقاله نویس آزاد در هفته گذشته بعد از آن آغاز شد که درخواست استئناف وی در یک قضیه جنایی سال 2018 میدادی رد شد. سازمان خبرنگاران بدون سرحد روز پنجشنبه گفت با وصف ابتلای افراد زیاد به بیماری ناشی از ویروس کرونا در زندان‌های ایران، مقام‌های این کشور به زندانی ساختن خبرنگاران همچنان ادامه می‌دهند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از من آرش همایون شنیدید. در ادامه این برنامه خبری صبحگاهی رادیو آزادی، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. رئیس جمهور افغانستان از نیروهای کماندوی این کشور خواست:
امروز باز ضرورت عزیز که قوت نهان شمشیرتان از غلاف بکشید. روز عزیز که دشمن افغانستان قوت قوای خاص و کماندوی افغانستان را ببینه.
یک هیئت افغانستان و ایران تحقیقات مشترک را در مورد کشته شدن مسافران افغان در سرحد ایران آغاز کردند.
هیئت جمهوری اسلامی افغانستان اسناد، مدارک و شواهد کافی به خاطر وقوع واقعه در مرز مشترک ساحه دهنه ذوالفقار در دریای هریرود به دست دارند.
گزارش هم داریم در مورد این که محکمه عالی اتحادیه اروپا میگوید هنگری با نگهداری پناهجویان افغان و ایرانی در شرایط شبیه به زندان از قوانین اتحادیه تخطی کرده است. در برنامه رنگ‌های زندگی هم میشنوید:
لباس علایده در خانه ماندیم، به خاطر بیرون کوشش میکنم در موترهای نرم که ازدحام باشه، فاصله 1 متری 2 متری در نظر میگیرم، ولی خواهی نخواهی تشویش میباشم اما آدم کوشش کنه خودم مصروف بسازه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز هنگام سخنرانی در قول اردوی عملیات خاص نیروهای کماندوی این کشور در شهر کابل، از نیروهای کماندو خواست تا قدرتشان را به طالبان نشان دهند. آقای غنی بعد از حملات مرگبار اخیر در کابل و ننگرهار به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دستور داده تا از حالت دفاعی بیرون شده و حالت تهاجمی را اختیار کنند. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور افغانستان پس از حملات در کابل، ننگرهار و پکتیا که دهاتن کشته و زخمی شدند، با قلوردوی عملیات های خاص کماندو رفت و از نیروهای کماندو خواست قدرت خود را به طالبان به نمایش بگذارند. محمد اشرف غنی در سخنرانی در این قلوردو در کابل پس از چاشت روز پنجشنبه به نیروهای کماندو گفت شمشیرشان را از غلاف بیرون آورند و قوتشان را بار دیگر نشان دهند.
امروز باز ضرورت عزیز که قوت نهان شمشیرتان از غلاف بکشین، روز عزیز که دشمن افغانستان قوت قوای خاص و کماندوی افغانستان را ببینه.
پس از امضای موافقتنامه میان امریکا و طالبان در 29 ماه فوریه در دوحه پایتخت قطر، جنگ در افغانستان برای مدت کوتاهی کاهش یافت، اما طالبان با آغاز فصل بهار حملاتشان را افزایش دادند. هرچند این گروه مسئولیت حمله های روز سه‌شنبه به شفاخانه صد بستر در منطقه دشت برچی کابل و مراسم خاکسپاری در ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار را نپذیرفته، اما حکومت افغانستان طالبان را در هر دو حمله دخیل می داند. رئیس جمهور اشرف غنی در واکنش به این حمله ها به نیروهای امنیتی و دفاعی دستور داد که از حالت دفاعی بیرون شوند و حالت تهاجمی اختیار کنند. طالبان با گرفتن مسئولیت حمله روز پنجشنبه در نزدیک محکمه نظامی و مستوفیت شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا که با استفاده از موتر بمگذاری شده صورت گرفت، گفتند که این حمله را در واکنش به اعلام عملیات تهاجمی حکومت انجام دادند. آقای غنی در اظهارات دیروزش در کنار هشدار اقدامات نظامی بر تعهد حکومت در بخش صلح نیز تاکید ورزید.
زور توایم نمیجنه دلتا گوره در طول زمریاندی در طول آماده دی زمری گونده دو چیم کی. اما هدف ما ایجاد شرایط بر صلح است. ما از صلح پس نمیریم. دام هدف ده.
شماری از کارشناسان از جمله اسحاق اطمر استاد پوهنتون در شهر برلین جرمنی میگوید تشدید حملات طالبان در افغانستان حکومت این کشور را واداشت تا در راستای اجرای عملیات تهاجمی تصمیم گیرد. آقای اطمر در ادامه به رادیو آزادی شام دیروز گفت
با باور با اگر دولت افغانستان در یک موضع قوی واقع باشه و طرف مقابل قانع بکنه و دوستا استراتژیک خود که امریکا و ناتو است اونا را به این قانع بسازه که ما نمیتونیم به خاطر حملات طالبا و یا هر گروه تروریستی دیگه مردم بیگناه و بیدفاع خود قربانی بدیم. موقف دولت افغانستان در قسمت باید واضح باشه و روشن باشه همراه با دوستای بین‌المللیشان.
و افزود با آنکه حکومت افغانستان و طالبان پس از موافقتنامه دوحه به مبادله زندانیان آغاز کردند، اما به گفته آقای اطمر رویدادهای اخیر نشان می‌دهد که طالبان به این موافقتنامه پایبند نیستند. طالبان در واکنش به حمله‌های کابل و ننگرهار ادعا کردند که این گونه حملات از سوی افراد مهم داعش و حکومت افغانستان به گونه مشترک طرح و عملی می‌شوند. اما حکمت الله اعظمی معاون مرکز مطالعات صلح و خشونت در افغانستان به این باور است که در حمله‌هایی که مسئولیتش را داعش پذیرفته، شبکه حقانی مربوط به طالبان نیز دخیل بوده است.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را همکارم سلطان محمد سرور مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پوست می نویسد با جان باختن ده ها هزار نفر در اثر شیوع ویروس کرونا در امریکا، درک یک حمله تروریستی در خارج از این کشور دشوارتر می شود، ولی چیزی که روز سه‌شنبه گذشته در کابل رخ داد وحشیانه و فراموش نشدنی است. سه مهاجم انتحاری در آن روز به شفاخانه زایشگاه دشت برچی حمله نموده 24 نفر را به شمول نوزادان، مادران و کارمندان سی کشتند. روزنامه می پرسد که این چگونه وحشیانند که بالای مادران و نوزادان حمله می کنند. واشنگتن پوست خود پاسخ گفته می نویسد که این همان وحشی های اند که به مراسم جنازه حمله می کنند. در عین همان روز یک مهاجم انتحاری مراسم جنازه یک افسر پلیس را در ننگرهار هدف قرار داد و 26 نفر را کشت. روزنامه این دو رویداد را تروریسم از گهواره تا گور عنوان کرده می نویسد که هدف این حملات حتی قبل از اینکه عاملان شناخته شود آشکار و نقض توافقنامه اخیر آمریکا و طالبان است. واشنگتن پوست در ادامه می نویسد که طالبان اگرچه شفهی تعهد کرده بودند که اعمال خشونت را 80% کاهش می دهند، ولی بعد از امضای توافقنامه به تاریخ 29 فوریه حملات خود به مردم و حکومت را شدت بخشیدند. روزنامه می نویسد که هرچند طالبان دست داشتن خود در حملات روز سه‌شنبه در کابل و ننگرهار را رد کردند، ولی برای جلوگیری از چنین حملات نیز کار انجام ندادند. واشنگتن پوست می افزاید که با وجود چنین وضعیت اداره رئیس جمهور ترامپ طالبان را شریکان خوب صلح می داند و وزیر خارجه مایک پومپیو روز سه‌شنبه گفت که طالبان مسئولیت حملات را نپذیرفته هر دو حمله را محکوم کردند و باید با حکومت افغانستان همکاری کنند تا عاملان به عدالت کشانیده شوند. روزنامه می نویسد که حکومت افغانستان و شورشان همکاری لازم را کرده نمی توانند، چون طالبان به تقویت حکومت نه بلکه به زیر فشار قرار دادن هرچی بیشتر آن مایلند. آنها حکومت افغانستان را غیر مشروع و دست نشانده غرب دانسته و آماده گفتگو با این حکومت منتخب نخواهند شد. طالبان می گویند برای چنین گفتگو آماده نیستند، چون حکومت 5000 زندانی آنها را طبق توافقنامه آمریکا و طالبان رها نساخته است. واشنگتن پوست می نویسد که رئیس جمهور غنی چون طرف این توافق نامه نبود، رهایی زندانیان را متعهد نشده و رها ساختن این تعداد زندانیان در حالی که جنگ ادامه دارد، صفوف طالبان را تقویت خواهد کرد. روزنامه در پایان مطلب خود می نویسد که رئیس جمهور ترامپ جنگ افغانستان را خاتمه نمی بخشد، بلکه گرفتاری آمریکایان در این جنگ را پایان می دهد، که به نوشته روزنامه منجر به پیروزی تروریستان می شود که زنان و اطفال را می کشند. از سوی دیگر روزنامه تلگراف یک مطلب درباره حمله موتربم روز پنجشنبه در گردیز نشر کرده است. روزنامه می نویسد که طالبان می گویند چون حکومت نیروهای خود را به حالت تعرضی درآورده است، آنها نیز دست به چنین حمله زدند. روزنامه تلگراف از قول وزارت دفاع می نویسد که موتربم قبل از رسیدن به مرکز نظامی در گردیز منفجر ساخته شد و اکثر قربانیان افراد ملکی اند. رئیس جمهور غنی به دنبال حملات مرگبار روز سه‌شنبه در کابل و ننگرهار به نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان دستور داد که حالت تعرضی اختیار کنند.
وزارت خارجه افغانستان میگوید گروه تحقیقاتی افغانستان و ایران تحقیقات مشترکشان را درباره کشته شدن مسافران افغان در سرحد ایران آغاز کردند. حمید طهماسی رئیس این هیئت به رادیو آزادی گفت مذاکرات با هیئت ایرانی آغاز شده تا این موضوع به طور مشترک بررسی شود. شماری از مسافران افغان به تاریخ 12 ماه ثور در سرحد ایران در دریای هریرود خلق شدند. ایران دست داشتن در این رویداد را رد کرده است. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید هیئت تحقیقاتی افغانستان و ایران تحقیقاتشان را درباره کشته شدن مسافران افغانستان در مرز ایران آغاز کرده است. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که هیئت مشترک هر دو کشور کارشان را به منظور جمع‌آوری اسناد و شواهد در محل رویداد آغاز کردند که جزئیات تحقیقات به دولت‌های هر دو کشور شریک ساخته می‌شود و بر اساس آن اقدام صورت خواهد گرفت. حمید طهماسی سرمفتش سرقمندانی علوی نیروهای مسلح افغانستان که از سوی رئیس جمهور غنی به عنوان رئیس هیئت قطعیابی این رویداد گماشته شده بر رادیو آزادی می‌گوید که مذاکرات نخستین آغاز شده و آنان اسناد دست داشته‌شان را به تیم ایرانی خواهند سپرد.
هیئت جمهوری اسلامی افغانستان اسناد مدارک و شواهد کافی به خاطر وقوع واقعه در مرز مشترک ساحه دهن ذوالفقار در دریای هریرود به دست دارند و هیئت ما این اسناد به دسترس هیئت طرف ایرانی قرار خواهد داد.
آقای طهماسی میگوید با توجه به اسناد و شواهد دستاشه یانان، انتظار بر این است که ایران به گونه دقیق و عادلانه این رویداد را به آنان بررسی کند. با آنکه ایران در روزهای نخست دستاشتن مرزبانان ایرانی در این رویداد را رد کرده بود، اما گفته است که بنابر خواست افغانستان در روند بررسی همکاری میکند. این در حال است که به تاریخ 12 ماه سور در مرز میان ایران و افغانستان در ولسوالی گلرانی هرات در منطقه دهنه ذوالفقار مرزبانان ایرانی ده ها افغان را که میخواستند به ایران بروند مجبور ساختند تا خودشان را به دریای هریرود بیاندازند. بر اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان و بر اساس تحقیقات هیئت افغانستان، از میان نزدیک به 50 شهروند افغانستان که قصد رفتن به ایران را داشتند و مجبور ساخته شدند که خودشان را به دریا بیاندازند، 15 تنشان نجات یافتند، جسد 10 تنشان پیدا شده و 17 تن دیگرشان لادرک هستند. این رویداد با واکنش‌های داخلی و بیرونی زیادی روبرو شد. لرگلی لر رئیس سازمان حقوق بشری افغانستان بر رادیو آزادی میگوید ایران با انجام این کار تمام اصول و قوانین جهانی و بشری را زیر پا کرده و حکومت افغانستان باید تمام اسناد و شواهد دستاشته اش را به محکمه بین المللی عدالت بسپارد.
ایران تمام قوانین جهان، کنوانسیون مهاجرت و دیگر کنوانسیون‌های اصول بشری را زیر پا کرده است. بکنون حکومت افغانستان باید تمام اسناد و شواهد را که در جریان تحقیقاتش به دست آورده باید با محکمه بین‌المللی عدالت بسپارد و با سازمان ملل متحد مراجعه کند، چون این نخستین رویداد دلخراش نیست که از سوی ایران انجام شده و پیش از این هم این گونه برخوردها با افغان‌ها کرده است.
آقای لالگل میگوید دیپلمات‌های افغانستان باید این موضوع را از راه گفتگو و سیاست با ایران حل کند تا در آینده از تکرار این گونه رویدادها جلوگیری شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
محکمه عالی اتحادیه اروپا میگوید هنگری با نگه داشتن پناهجویان افغان و ایرانی در شرایط مشابه به زندان در یک منطقه سرحدی از قوانین این اتحادیه سرپیچی کرده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
هنگری به دلیل روش سختگیرانه در پیوند به موضوع مهاجرت مورد انتقاد اتحادیه اروپا قرار گرفته و در محکمه اروپایی عدالت که آخرین حکم خود را به روز پنجشنبه 14 ماه می صادر کرد بارها به چالش کشیده شده است. پرونده 4 پناهجو از ایران و افغانستان به محکمه مستقر در لوکزامبورگ محول شده بود. آنها از زمانی که از طریق سربیا به منطقه ترانزیتی موسوم به روزکا در جنوب شرق هنگری رسیدند در آنجا نگهداری می شوند، جایی که درخواست پناهندگی دادند. چون این توقیف پیش از بررسی درخواست‌های پناهندگی در اتحادیه اروپا غیر قانونی است. بوداپست با بیان این مطلب که سربیا یک کشور ترانزیتی امن است و این افراد باید در آن کشور تقاضای پناهندگی می‌کردند، درخواست‌هایشان را رد کرده. بلگراد از پذیرش دوباره این پناهجویان خودداری کرده و ادعا می‌کند که این 4 نفر به طور غیر قانونی وارد هنگری نشدند و به همین دلیل این مسئله با شرایط معامله پذیرش مجدد بین بوداپست و سربیا که عضو اتحادیه اروپا نیست همخوانی ندارد. روزکه توسط حصار بلند و سیم خاردار احاطه شده است و گشت و گذار آزادانه به شدت محدود شده، وضعیتی که قاضیان شبه حبس دانستند. در حکم محکمه اروپایی عدالت گفته شده است شرایط حاکم در منطقه ترانزیتی روزکه به معنای محرومیت از آزادی است، زیرا افراد نمی توانند به طور قانونی و به اختیار خود این منطقه را ترک کنند. پس از صدور حکم محکمه یک گروه حقوق بشر از هنگری خواست که پناهجویان و مهاجران را که به طور غیر قانونی در دو منطقه ترانزیتی آن کشور نگهداری می شوند رها کند. کمیته هنگری هلسینکی که برای مردم در کمپ ترانزیتی مشاوره حقوقی می دهد می گوید که این تصمیم به گفته این کمیته برای کسانی که در کانتینرها در پشت سیمهای خاردار در هنگری محبوسند پیروزی چشمگیر است. دیوید ویک مدیر سازمان عفو بین الملل در هنگری این اقدام را
واکنش در برابر روش نادرست هنگری با پناهجویان خوانده است. چندین مورد شکایت از طرف گروه های حقوق بشر و افراد در داخل روزکه وجود داشته و مقام ها متهم شدند که به این افراد اجازه دسترسی به غذا و چیزهای دیگر ندادند. حکومت ویکتور اوربان صدر اعظم راستگرای هنگری استدلال میکند که مردم به طور غیر قانونی در منطقه ترانزیتی بازداشت نمیشوند و آنها آزاد هستند که به سربیا برگردند. اتحادیه اروپا از افزایش ورود پناهجویان در سالهای 2015 و 2016 به اروپا که بسیاریشان از سوریه جنگ زده سرازیر شدند نگران شد و کشورهای عضو این اتحادیه روی سیاستهای مهاجرت و قوانین پناهندگی عمیقا تقسیم شدند. محکمه اروپایی عدالت عالی‌ترین محکمه اتحادیه اروپا است و وظیفه تفسیر قوانین این اتحادیه و تضمین کاربرد مساوی آن در بین 27 کشور عضو را به عهده دارد. محکمه اروپایی حقوق بشر در نوامبر سال 2019 دریافت که هنگری با برگشتاندن پناهجویان به سربیا بدون در نظر گرفتن خطر این که آنها ممکن است هنگام ورود در معرض رفتارهای غیر انسانی و تحقیر آمیز قرار بگیرند، مکلفیت‌های حقوق بشری را نقص کرده.
ایالات متحده آمریکا گروه دولت اسلامی یا داعش را در حملات اخیر در کابل و ننگرهار مقصر دانسته، هشدار داد که افغان‌ها نباید در دام آنها بیفتند و بگذارند روند شکننده صلح مختل شود. پیمان ناتو میگوید با آنکه خشونت‌ها در افغانستان افزایش یافته، هنوز هم امیدواری وجود دارد که تلاش‌های صلح در این کشور نتیجه بدهد. وزارت خارجه افغانستان میگوید صلح مهمترین اولویت حکومت این کشور است. حکومت افغانستان برای 5 ولایت والی‌های جدید را تعیین کرد. سازمان‌های بین‌المللی آزادی رسانه‌ها از ایران خواستند که زندانی ساختن کارمندان رسانه‌ها را به طور خاص در جریان همگیری ویروس کرونا متوقف کنند. و پلیس مونتنگرو میگوید بعد از درگیری‌های شب پنجشنبه حدود 60 تن را دستگیر کرده است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به برنامه رنگ‌های زندگی که آماده نشر است و آن را با هم می‌شنویم. در این برنامه قصه رنگ‌های یک را خواهید شنید.
رنگ‌های زندگی.
میشه اول نامتان را بپرسیم؟
نام من فرید است، باشنده کارت نو.
شما در روزای قرنطین چی سرگرمی و مصروفیت در خانه برتان دارین؟
هم وظیفه میرم، همی که قرنطین هم در قرنطین خانه میباشم.
هفته چند روز شما میرین وظیفه؟
هفته 3 روز، یک روز میان وظیفه میرم.
و روزایی که در خانه میباشین بیشتر مصروف کدام کارا میباشین؟
روزی که در خانه میباشم کوشش میکنم اولی که چون مکاتبم رخصت هسته، همراه اولادا تقسیم اوقات منظم برشان جور کردیم که هم درسای خود آمادگی بگیرند. چون قرنطین ختم شود یا اگر مکتب آغاز شود یک آمادگی داشته باشند. در غیر از خودم هم در خانه میباشم، کوشش میکنم تا که ضرورت نباشه بیرون نبرایم.
چی چیزها را در نظر میگیرین وقت بیرون میرین پشت بعض از ضروریات بر خانه؟
کوشش میکنم که ماسک داشته باشم، دستکش داشته باشم. لباس علایده در خانه ماندیم به خاطر بیرون. کوشش میکنم در موترهای نرم که ازدحام باشه این فاصله یک متری دو متری در نظر میگیرم.
بسیاری کسا با وجود این همه خود تلقین میکنن، ناراحت هستند.
ولی خواهی نخواهی تشویش میباشم هم آدم کوشش کنه خود مصروف بساده.
بعض از خانم ها شکایت میکنن که همشوهرشان یا مردایی که در خانه هستن در قرنطین بعض وقت بی‌حوصلگی میکنن، خوردگیری میکنن. گاهی وقت شما در خانه تو برابر نشده که یگان بهانه‌گیری کرده باشین، بی‌حوصله شده باشین؟
بعض اوقات ان واقعش سر اولادا اعصاب خراب میشه، چون یکی در خانه آدم میباشه خفته میشه.
به نظر خودت در این شرایطی که بسیاری از فامیلا با مشکلات بسیار سخت اقتصادی درگیر است، یک شهروند چقدر باید در این شرایط با هموطنش کمک بکنه؟
کسی که زندگیش نرمال میچله و در پالوش میبینه که همسایش، هموطنش روزگارش بسیار خراب است، مزد به دست آورده نمیتونه، کوشش کنه آدم که برای روی کمک کنه. ما صدا میکنیم فرام کسایی که تاجرای هستن. این همی وقت شد که به وطن خود خدمت کنن. من برعکس آدم میبینه تجارا اموال اجناس نرخش دو چند سه چند بلند میبرن.